به نام خدای مهربان. سلام، اینجا روی موج نمایشه. خب این آخرین برنامه ما در سال 1399، سالی که در خاطر خیلی از ما با نام سال کرونا ثبت شده، سالی که با همه تلخی‌هاش اما با حضور شما، با دلگرمی شما و با پیغام‌های محبت‌آمیز شما دلگرم کننده بوده و هست. من غزل نهانیم. از همین الان مثل همیشه از ساعت 16:31:36 از شما دعوت میکنم که با روی موج نمایش همراه باشید. اما در آخرین برنامه روی موج نمایش و در آستانه نوروز، بذارید ابتدا یه موسیقی نوروزی بشنویم، یکم حال هوامون عوض شه و برگردیم. این کاری که دارید میشنوید نوروز نام داره، با صدای همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری.
شور باران شکافت از دل ایران ها، خال تب گل ببین بر تن پروانه ها، ناشدن از کهنگی موسم شیدایی است، در تن و جان بهار روح امورایی است. تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد. موسم شیدایی است، فرصت مجنون شدن از گرده ی لیلایی است، ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن دیده ی گم گشته ی زیبایی است. بانگ طرف ساز کن، هنگره در هنگره آواز کن، شور به احوال فکر از لحه سرمک گذری، هم به سرا برده ی شهر آفتان. تخت چمن سبزه دولت جمشید شد سال که هم سال بار دگرید شد سبزه یار آمد عطر مسیح های گیسوی نگار آمد مفت غزل با شد هل هل در هل هل آباز پرسوی بهار آمد بانگ طرف ساز کن هنگره در هنگره آواز کن از لحه سرمک گذری هم به سر و پرده ی شهر آفتان خود بر این آمد فصل شکوفایی رویا به زمین آمد تار دل او شام سکه شد و سید محبت به سر صفره ی سینا آمد
الهی که حال دل همتون خوب باشه، به خصوص توی این روزهایی که داریم به استقبال سال جدید میریم. سال پیش اگر خاطرتون باشه از اسفند تا فکر میکنم حوالی خرداد که دیگه هممون قرنطینه رو خیلی جدی گرفته بودیم و توی خونه بودیم، بحث این بود که به هر حال این خانه نشینیه میتونه فرصت خوبی برای مطالعه باشه. اون موقع فکر میکنم یه آماری ارائه شده بود که اتفاقا سرانه مطالعه کتاب بیشتر شده، هم سرانه مطالعه هم سرانه خرید کتاب. یادمه که طرحهایی هم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشبینی شد، طرح بهاره کتاب، طرح تابستانه کتاب، که توی این طرحها میتونستیم با تخفیف کتابهای مورد علاقمون رو خریداری کنیم. و بعدها شنیدم که به هر حال کرونا یکی از اثرات خوبی که داشته این بوده که باعث شده خیلی ها آمار مطالعهشون بیشتر بره و برن سراغ کتابخانه ها، برن سراغ خرید کتاب و کتاب مطالعه کنند. حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه میخوایم توی این لحظه بریم سراغ خانم الهام عبادتی که خبرنگار حوزه کتاب هستن و میخوام این سوال رو از ایشون بپرسم که آیا واقعا کرونا تأثیری روی آمار مطالعه ما داشته یا نداشته؟
خدمتتون عرض کنم، همونطور که میدونید خب ما از اواخر سال گذشته تا در واقع زمان فعلی درگیر بحران کرونا بودیم. به هر حال وقتی که بحرانی هم پدید میاد ویژگی هایی داره که حالا سطوح مختلف هر جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. بحران به ذات خودش حالا اسمش روش هست، طبیعتاً آسیب های متفاوتی روی حالا شغل های مختلف، بخش های مختلف جامعه میذاره. روی بحث در واقع اقتصاد کتاب هم تو بحث کتاب و کتابخوانی هم تاثیرات خاص خودش رو گذاشت، هم جنبه های مثبت داشت و هم جنبه های منفی. من اجازه میخوام که خدمتتون عرض بکنم در بحث حالا کرونا یک تاثیر مثبتی که شاید بشه گفت در حوزه تولید کتاب گذاشت که حالا در حلقه های بعدی میتونه در افزایش کتاب و کتابخوانی هم منجر بشه، این بود که خوشبختانه اغلب در واقع تحریریه هایی که در کار تولید کتاب دخیل هستن، اهم از ویراستاران، نویسنده ها و مترجم ها، فضایی به هر حال براشون فراهم شد که به صورت دورکاری هم به اون فرایند کار خودشون ادامه بدن و بحث تولید کتاب متوقف نشد. اما تو بحث فروش کتاب خب به هر حال وقتی که فروشی وجود نداشته باشه تولیدی هم وجود نخواهد داشت. خوشبختانه میشه گفت بحث کتاب و کتابخوانی از بخش‌هایی بود که وقتی که بحران کرونا به وجود اومد اتفاقا افزایش هم پیدا کرد، همونطور که خودتون اشاره کردین سرانه مطالعه. من خاطرم هست که سایت در واقع بوک فرندلی یک گزارش رو ارائه کرد مبنی بر اینکه در سراسر جهان بعد از بحران کرونا حدود 35% سرانه مطالعه بین مردم جهان افزایش پیدا کرده بود. طبیعی است که وقتی که شما در خانه بمانید و مجبور باشید که تو یک قرنطینه اجباری به سر ببرید، احتمالاً کتابخوانی میشه یکی از سراغت‌هایی که در واقع اولویت مخاطبین قرار میگیره. از همین منظر در واقع کرونا تاثیر گذاشت رو بحث در واقع افزایش سرانه مطالعه و کتاب و کتابخوانی. در ایران هم این اتفاق افتاد. ما در واقع گزارش های میدانی که از بازار کتاب در از اواخر سال گذشته و همینطور در سال جاری تهیه میشد و رصد میکردیم بازارهای مختلف و در حوزه های مختلف، میدیدیم که خوشبختانه کتاب های زیادی توسط مردم خریداری میشه. همینطور تجربه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب نشون داد که همچنان کتاب خریدار داره و مردم کتاب میخونن. اما یه اتفاق خوبی که و شاید جالبی که بشه گفت در حوزه کتاب و کتابخانی افتاد، بحث این بود که کرونا به نوعی موضوعات کتابخانی که مردم هم در ایران انجام دادن رو تحت تاثیر قرار داده بود. میتونم بگم که کتابهایی که در واقع درباره معنای زندگی بودن از جمله کتابهایی بودن که در سال 99 خیلی مورد توجه قرار گرفتن. با توجه به بحثی که در واقع پاندمی کرونا در واقع تاثیر گذاشته بود روی این موضوع و مردم دوست داشتن بیشتر کتابهایی رو بخونن که به بحث معنای زندگی میپردازه. همینطور ژانر مرگ اندیشی، یعنی ژانری که درباره مرگ هست و مرگ اندیشی هم هست، از موضوعاتی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. ناشران زیادی در این حوزه کتابهای مختلفی چاپ کردن که اغلب این کتابها هم در صدر پرفروش‌های بازار قرار می‌گرفت. همینطور بحث کتابهای رمان و ادبیات هم با توجه به اون در واقع بحث سرگرمی که برای مردم قرار داره، باز از موضوعات دیگه‌ای بود که کتابخوان‌ها بیشتر بهش علاقه نشون داده بودن. نکته دیگه که در واقع کرونا بر بازار کتاب تاثیر گذاشت، بحث عرضه کتاب بود. یعنی خب ما مشاهده کردیم که کتابخوان‌ها در ایران به سمت استفاده از کتاب‌های الکترونیک هم بیشتر روی آوردن و شاید اگر گزارشی که ما داشتیم حالا از اپلیکیشن ها و از سایت هایی که کتاب های الکترونیک و کتاب های صوتی ارائه می کنند، این گونه کتاب ها هم بیشتر خریداری می شد، بیشتر خونده می شد توسط مردم و خب ناشرهای زیادی هم وارد این حوزه شدن. یعنی سعی کردن علاوه بر حالا اگر کتاب چاپی هم دارن فرمت الکترونیک کتاب ارائه بکنن.
آخری که خانم عبادتی گفتن نکته خیلی مهمیه. فضای فرهنگ و هنر کشور ما با وجود اینکه خب خیلی مقاومت میکرد تا از طریق دنیای مجازی با مخاطبانش ارتباط برقرار کنه، ولی بالاخره توی این سالی که دیگه در روزهای انتهایش هستیم مجبور شد که این شیوه جدید رو هم امتحان کنه. اما فضای کتاب و حوزه کتاب، این ارتباط اینترنتی خیلی توش پررنگ شد و خیلی تأثیرات مثبتی داشت. حالا چه در حوزه انتشارات اینترنتی، چه نمیدونم در حوزه خرید کتاب اینترنتی، همه اینها کمک کرد برای اینکه حوزه کتاب خیلی بیشتر دیده بشه و خیلی به مخاطبانش کمک کنه. فکر میکنم که حالا حتی ما اگر کرونا رو هم پشت سر بگذاریم، این ارتباط اینترنتی بین ناشران و مخاطبان کتاب ادامه داشته باشه و به نظرم اتفاق خوبی هم هست، به خصوص برای کسانی که حالا در شهرستان زندگی میکنن و میتونن به کتابهای مورد نظرشون دسترسی داشته باشن. میخوام نظر خانم عبادتی رو بپرسم، شما هم موافق هستین؟
کاملا به نکته درستی اشاره کردید. اگر شما الان شبکه های اجتماعی رو در واقع لحاظ بکنید، میبینید که در واقع ناشرها واقعا استفاده خیلی بیشتری دارن از این فضا میکنن. اصلا بازاریابی کتاب، معرفی کتاب ها در شبکه های اجتماعی کاملا متفاوت داره پیگیری میشه و استقبال مخاطبین هم نشون میده که این روش رو و این شیوه رو بیشتر میشه. به هر حال دسترسی به فضای مجازی بس عدالت توزیع کتاب رو هم پررنگ‌تر می‌کنه. مردم میتونن دیگه از سراسر کشور حالا که در ارتباط باشن کتابای مورد علاقه‌شون رو دریافت بکنن. قبل از بحران کرونا ما این پدیده رو به این شکل داشتیم که مردم مجبور بودن هر سال یک بار، حتی بسیار از مردم رو می‌دیدیم که از شهرستان سفر می‌کردن به تهران، خرید یک سالشون رو در نمایشگاه کتاب. الان این بستری که فراهم شده، بستری که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراهم کردن، خوشبختانه این بحث عدالت توزیع رو خیلی بیشتر مطرح کرد و ما می‌بینیم که الان مخاطبین از سراسر کشور میتونن دسترسی داشته باشن به کتاب‌های مورد علاقه‌شون، و به عبارتی ما میشه رو گفت داریم به یه سمتی میریم که در واقع تمرکز زدایی شده دیگه، همه چیز محدود فقط به شهر تهران نیست و شهرهای دیگه هم میتونن به امکانات بهتری برای دسترسی به کتاب داشته باشن.
ممنونم از توضیحات الهام عبادتی عزیز و امیدوارم که شوق ما برای خوندن کتاب هر روز بیشتر از روز قبل باشه. حالا که در مورد کتاب صحبت کردیم، میخوام یاد کنم از مردی که دو بار زاده شد، یه بار از بطن مادرش و دیگر بار هم از دل کتاب. مردی با نام مهدی آذریزدی که 27 اسفند سال 1300 در یزد به دنیا اومد. شورای کتاب کودک به مناسبت زادروز ایشون متنی رو منتشر کرده و نوشته برای تو، برای تو که پدر بزرگ فروتن قصه هایی و با هر بار خوانده شدن در ذهن کودکان جوانه میزنی و به بار مینشینی. خود زنده یاد مهدی آذریزدی توی خاطراتش میگه وقتی قرار شد که توی کتاب فروشی گلبهار کار کنم، احساس کردم که دوباره متولد شدم. اونجا بود که فهمیدم دنیا چقدر بزرگه، حتی از خرمشاه منم خیلی بزرگتره. فهمیدم چقدر کتاب توی دنیا هست که من اسمشونو هم نشنیدم، و اونجا بود که من دوباره متولد شدم. خوشحالم که امروز فرصتی دست داد تا از این مرد بزرگ یاد کنیم، مهدی آذریزدی، کسی که با کتاب بزرگ شد، از کتاب تأثیر گرفت و برای کودکان ما همیشه تأثیر گذار. ما توی روزهایی که سفری کردیم در مورد ماجرای حریم تئاتر شهر خیلی حرف زدیم و فکر میکردیم که تا انتهای امسال بالاخره تکلیف این مجموعه مشخص بشه، ولی خب نشد. حالا با اظهار نظرهایی که موافقان و مخالفان این ماجرا داشتند، قراره که ظاهراً تا سال آینده بحث بشه، قراره که اعضای شورای شهر تهران، صاحب نظران تئاتر و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این موضوع صحبت کنن، به یه جمع‌بندی برسن و خدا کنه که اون جمع‌بندی به نفع تئاتر شهر باشه. خب اگه خاطرتون باشه، ما روز گذشته در مورد اکران نوروزی صحبت کردیم، اکران سال 1400 که فیلمهاش مشخص شدن. حالا میخواییم بریم سراغ آقای مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی نمایش، و ازشون بپرسیم که از اکران نوروز 1400 چه خبر؟
عرضم به حضورتون، اکران 1400 ما دیروز به هر حال فیلماشو مشخص کردیم، چه فیلم خون شد، لاله و فیلم تکال در به اصطلاح سینماها اکران میشه، که مجموعاً 5 فیلم در نوروز 2014 در سینماها داره.
آقای شایسته، ما علاوه بر این فیلم هایی که در سینما اکران میشن، آیا امسال اکران آنلاین هم برای نوروز داریم؟
اکران آنلاین هنوز از ما مجوزی نگرفتن. اگر فیلمی بیاد و به اصطلاح بگه که من در اکران در سینما ها نمیتونم برحال باشم و دوست دارم در اکران آنلاین، ما بهش مجوز میدیم، ولی فیلمی هنوز نیومده.
هر هر سال یادمه که خیلی تلاش میشد توی اکران نوروز تنوع ژانرهای مختلف باشه، فیلم‌های مختلفی اکران بشن. به نظرتون امسال هم این ماجرا رعایت شده؟ یعنی اصلا دغدغه شما بود؟
دقیقاً همین رعایت شده. یه دونه فیلم کمدی، یه دونه فیلم طالبازی، یه فیلم اجتماعیه که به هر حال این تنوعی که شما به درستی می‌فرمایید کاملاً رعایت شده و جز به اصطلاح اون قرار اولیه یه شورای صنفی بود که این تنوع رعایت بشود.
و سوال آخرم از مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی نمایش. خیلی از فیلم ها گفته بودن اگر از ما حمایت خاص بشه ما تن به اکران نوروزی میدیم. حالا این فیلم هایی که نام بردید آیا حمایت خاصی دارن طبق همون قرار قبلی؟
اینا دبیر 200 میلیون تومان بابت تبلیغات میگیرن. 200 میلیون تومان رو در اختیار شورای صنفی نمایش قرار میدن که شورای صنفی نمایش باید تایید کنه و بعد برن فروشو بگیرن. اینا تمامشون 200 تومن که میشه حدود 600 میلیون تومن باید تبلیغات برای میدانی کنن در سطح شهر تهران زنا. و ضمناً یه کار دیگه هم کسی که اون فرمول 2% و 3% و 5% هم همچنان برای این فیلم ها هم جاریه. خب برای اونم خیلی خوبه که 2% سینما، 3% سالن سینما و 5% سالن سینما رو دولت خریداری میکنه، کمکی که دولت میکنه و من از آقای انتظامی اینجا صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی میکنم.
امیدوارم که امسال سینماها پر از مخاطب باشه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و البته شما هم با روی موج نمایش کماکان همراه ما باشید. الان داشتم فکر میکردم که حالا که در همه دنیا بالاخره این شرایط کرونا هست، خیلی از سینماگران خودشون به شخصه دست به کار میشن برای اینکه فرهنگ سازی کنن که مردم در این شرایط هم به سینما برن، مثل کریستوفر نولان که یکی از افرادیه که حتی تصویراش هم منتشر شده که اومده به شخص بلیت خریده توی صف ایستاده که بره سینما فیلم سینمایی ببینه. یک بار هم این کارو نکرده، چندین بار این کارو انجام داده که مردم رو تشویق کنه که توی این دوران از سینما خداحافظی نکنند و با سینما همراه باشن. کاش هنرمندان ما هم فکری بکنند و مردم رو تشویق بکنند که بتونن به سالن‌های سینما برن، فیلم ببینن و این فیلم‌هایی که در موردشون صحبت کردیم پر از مخاطب باشند. هنر و تجربه هم 3 فیلم به صورت برخط اکران شدن که این روزا اگه دوست داشته باشید میتونید ببینید. یکی فیلم چیچکا ساخته رها فریدی که یک مستندیه در مورد زندگی ابراهیم منصفی، نغمه سرای هرمزگانی که به نظرم اگر که در موردش چیزی نمیدونید حتما بخونید و ساخته هاشو بشنوید. فیلم بعدی بیگام ساخته پویا اشتهاردی که داستان زندگی یک پسری از کودکی تا دوره نوجوانیش رو روایت میکنه. و فیلم سومی که در گروه هنر و تجربه اکران شده وقتی پروانه شدم نام داره، ساخته آرش زاره. داستانش در مورد زنیه که به صورت ناخواسته باعث مرگ همسرش میشه و حالا با بدن همسرش زندگی میکنه. امروز حوالی ساعت 21 قراره که مراسم پایانی جشن تصویر سال برگزار بشه، یک اتفاقی که سالهاست داره اسفند ماه رخ میده. مثل همه رویدادهای فرهنگی خب امسال متفاوت برگزار شد و امشب شما میتونید به صورت مجازی مراسم اختتامیه رو ببینید. میدونم که این مراسم رو حبیب رضایی اجرا میکنه، سامان احتشامی هم با او همراهی میکنه، ولی یه نکته هست، اونم این که اگر در ایام نوروز به خانه هنرمندان ایران سری زدید، میتونید عکس ها و کارهایی که در جشن تصویر سال حضور داشتند رو ببینید. همه چیزهایی که در نمایشگاه و گالری ها وجود داشتند تا روزهای انتهایی نوروز هستند. برای اینکه اونهایی که فرصت نکردند در اسفند ماه این کارها رو ببینند، در نوروز از دیدن این کارها لذت ببرند. نمایشگاه عکسی هم به تازگی برگزار شده با نام سفره‌های هفت سین در مجموعه برج آزادی که تازه افتتاح شده و شما میتونید از این عکس ها هم دیدن کنید. البته که اگر دوست داشته باشید عکس ببینید. توی این نمایشگاه 62 تابلو عکس از 47 هنرمند قرار داره. به نظرم کارهای جالبیه و دیدنش خالی از لطف نیست. ساعت 16:57:29 است که الان شد 30 ثانیه و ما داریم کم کم به لحظات پایانی روی موج نمایش نزدیک میشیم. سال 99 سال پرفراز و نشیبی برای اهالی هنر بود، به خصوص هنرمندان تئاتر و سینما. سالی که به خاطر گستردگی بیماری کرونا هم وضعیت کاری و اقتصادی هنرمندان دچار مخاطره شد و هم متاسفانه ما عزیزان زیادی رو از دست دادیم. میخواییم توی این لحظه یاد کنیم و نام ببریم از هنرمندانی که دیگه کنار ما نیستند. یاد میکنم از استاد محمد علی کشاورز، از زنده یاد کیومرث درمبخش نازنین، از سیروس گرجستانی که هنوز خاطره بازی در سریال های طنزش در ذهن ما هست، از سوسن سلیمی، از پیرمرد نازنین سینمای ایران احمد پورمخبر، از خسرو سینایی مستندسازی که سالها با دغدغه زندگی کرد، از ماه چهره خلیلی که هنوزم وقتی یادش میافتیم باور نمی کنیم که دیگه کنار ما نیست، از بهمن مفید، از منوچهر طیاب که در غربت متاسفانه دار فانی رو ودا گفت، از پرویز پورحسینی عزیز، مرد آرام سینما، تئاتر و تلویزیون، از چنگیز جلیلوند و اون صدای جادویی، از کامبوزیا پرتوی با همه دغدغه‌هایی که برای کودکان و نوجوانان داشت، از کریم اکبری مبارکه، مرد آرام سینما، تئاتر و تلویزیون، استاد عباس جوانمرد، استاد تئاتر که خیلی دلش می‌خواست باز هم به ایران بیاد و باز کنار دانشجویان تئاتر باشه، از محمد رضا الوند، رضا لنکرانی و خیلی های دیگه که به خاطر کرونا از دستشون دادیم. همشون شاد و امیدوارم که سایه هنرمندان پیشکسوت بر سر ما مستدام باشه. اما این آخرین برنامه روی موج نمایش در سال 1399. ما یک سال همراه شما بودیم، هر روز در مورد اتفاقات فرهنگی و هنری با هم صحبت کردیم و امیدوارم